سلام میکنم به جناب آقای دکتر کامبیز گیلانی عزیز و بزرگوار. ممنون که ما رو به خلوت حیات زندگیشون راه دادن. خیلی از شما متشکریم و میخوایم قدری دوباره کنکاش کنیم در زندگی شما و بیشتر مسیر موفقیت و طی طریق زندگیتون رو با ما در میون بذارید. انشالله که سرمشقی بشه برای ما و همه کسایی که دوست دارن مسیر موفقیت رو همچون شما طی کنن.
با عرض سلام، خیلی ممنون که به برنامه دعوت کنید و شنوندان عزیزتون. امیدوارم که بتونم چیز جالبی براتون بگم.
حتما همینجوره. آقای دکتر، برگردیم به روزهای قبل و سالهای قبل، یعنی در دقیقاً دوران شاید نوجوانی. از 14 سالگی بخوایم شروع کنیم، زمانی که تصمیم بر در واقع یک اتفاق بزرگ در زندگی شما گرفته شد و اون هم مهاجرت.
والا من تصمیم اگر بابام تصمیم گرفت من بفرسته برای ادامه تحصیل خارج و تصمیم سختی بود فکر کنم. من چون خانواده‌ام خیلی دوست داشتم و چه خواهر برادری و ازشون یه دفعه جدا شدن کار آسونی نیست. من حتی
تصمیم سخت ولی عاقلانه.
عاقلانه، بله. حالا الان میگه عاقلانه است، شاید
آره دیگه نتیجهش
آره. حالا هر جفتشون فوت، هم پدرم فوت کرده هم مادرم،
خدا رحمتشون کنه،
ولی نتیجهش خوب بوده دیگه. حالا
درسته. پس شما رضایت دارید از تصمیمی که براتون گرفته شد؟
آره الان دارم، الان راضی
خب
هستم.
بگیم مسیر رو لطفا، حتما زیباست.
مسیرم نکنید، بعد از اینکه رفتم دانمارک مشکلات خاص خودش رو داشتش، مثلا نژادپرستی، چون پدرم کارگر بود تو ایران و باید خودم درآمدزایی می‌کردم برای خرید کتاب و این چیزا تو دانمارک. مثلا کارهای مثلا توی پیزا فروشی کار کردم، تو نمیدونم مثلا چی بهش میگن، این مغازه های چی میگن،
ارزی فروشی،
آره اینا، این چه کار میکردم و که حالا کار مختلف داشتم که پول کتابم در بیارم.
یعنی اونجا خود ساخته شدید یا این زمینه خود ساختگی تا پیش از 14 سالگی هم در وجود شما دیده شد؟
دیده بوده،
که پدرتون آره، چنین تصمیمی رو برای شما گرفتن، روشون شاد باشه.
بله، خودشون میدونستن که ما میتونیم این کارو بکنیم، اگر نمیتونم فکر نمی‌کنم میفرستن که برم اونجا.
و دلیل خاصی داشت که این کشور در نظر گرفته شد؟
اونجا حقیقتش خالم بودش، یک سال پلو خالم اونجا زندگی کردم، بعد رفتم مدرسه شبانه روزی، یک سال اونجا بودم، بعد دیگه اومدم خودم دیگه جدا شدم رفتم اونجا. خالم دانمارک بودش، یک سال پلویشون بودم، بعد از اونجا جداشم رفتم مدرسه شبانه روزی، دیگه همینجور ادامه دادم و تنها زندگی کردم. اینا
شما از مسیر الان به موفقیت دارید در واقع یاد میکنید، همین اتفاق رو آیا حاضرید برای فردی دیگه، افرادی دیگه پیشنهاد بدید، از جمله مثلا ممکنه فرزند خودتون؟
نه، این روشی که من رفتم
بله
خیلی سخت بودش به نظرم. الان به نظر من بچه ما خیلی باهوش‌تر از دوران ما هستن. ما موقع اینترنت و موبایل و اینجا نداشتیم، اونا الان خیلی باهوش‌تر، ولی شاید تجربه دیگه بکنن، جراحتی های دیگه دارن که مسیرشون هموارتر باشه تا من که رفتم اینا.
یعنی الزاماً راه موفقیت یک راه نیست، راه مختلفی میشه.
دقیقاً بله.
خب اونجا تحصیل رو ادامه دادین تا به قول خودمون به دیپلم.
دیپلمو گرفتم، ریاضی فیزیک گرفتم اونجا. مثلا یک موردی که بخوام شفاف مثلا گفتن که کل واحد دین داشتم، من گفتم اینجا چیه مسلمان هستم، من دینو ور نمیدم، دین مسیحی رو ور نمیدادم. یادم این یک شش خاصش توش بودش. نه
چالشای اینجوری هم داشتید؟
بله بله. تو گفت گفتن خب باشه مشکل نیست و حل نشه. بعد تو دانشگاه خوب بودش، دوران خوبی بود گذراندم یه خود، ولی نکن من چیز زبانی که امروز بلد هستم، دانمارکی و انگلیسی و فارسی امروز بلد، اگه 30 سال پیش بلد بودم شاید موفقیتم بیشتر از این بود که الان شما بلد نشستم اینا. درست. این زبان خیلی مهمه، منم به این خیلی تاکید میکنم که هر کسی که هر جایی که میخواد بره، الان ما بچه ها خیلی باهوش هستن، میگن باهوش هستن و توانش دارن، زبان خیلی مهمه، ادبیات خیلی مهمه، ادبیات فارسی. من یکی ضعفایی که تو کار خودم دارم نوشتنه، به خاطر اینکه زبان فارسی رو همونجوری که اول برنامه قبلی گفتم به زیبایی شما بلد نیستم، این ضعف کار من هستش. اینو خودم اینو میدونم و این تأثیرش رو تو نوشتن داره و حتما باید همیشه هماهنگ بشی با دوستان که چجوری نوشتی.
خب این اتفاقاتی که شما اشاره کردید یه بخش عمدهشون توی شهر اودنسه اتفاق افتاد، در کشور بلژیک.
هورسنز و اودنسه بودم، هورسنز و اودنسه بودم.
خب اونجا هم باز تغییراتی رو انجام دادید، به هر حال به دلایل دانشگاهی، حالا یا دلایل شرط زندگی خاصی بوده که تغییر دادید، اونا رو هم بفرمایید چی بوده.
مثلا از اینکه هورسنز بودم، یه شهری بود که همه معروفه، یک شهر زیاد جالبه و دانمارک نیستش، چون مثلا بزرگترین شهر زندان دانمارک اونجا هستش اینا، و اون موقع هم میگفتن، یعنی حالا حتی همین که هفته پیش با سفیر دانمارک داشتم یه سو گفتگو میکردم، دوستانم میگه سفیر جای دانمارک گفتگو دوستانم میکردیم، میگفتن که یک شهر تاف، یعنی شهر سختی هستش، بچهای مثلا بچهای خانواده که تو زندان هستن میان اونجا و نجات پرستی اونجا بودش تو مدرسه و خیلی سخت گذشت بهم اولی که رفتم دامای.
درست.
بعد از اون که رفتم مدرسه شبانه‌روزی تازه شروع کردم شکوفا شدن و معلمای خوبی داشتم. بعد که رفتم وارد دیپلم خونه معلمای بهتری پیدا کردم و شروع کردم روش کردن و زحمتام و نتایجش رو گرفتم اینا.
درست.
و جلو رفتیم فرهنگا. ولی یه چیزی که برام خیلی شاخص بود تو لیسانسم، یعنی من داشتم سعی می‌کردم دانمارکی بشم، این داشته چون سنم پایین بودش میافتم داشتم، ولی استادم برگشت تو لیسانسم گفت تو هیچ وقت دانمارکی نمیشی و این برای من همیشه تو ذهنم بود، گفتم پس من هیچ وقت دانمارکی نمیتونم بشم، من این هویت من کجاست، هویت ایرانی من چیه،
اونو
من
اصالت و هویت رو حفظ کردم.
آره اونو من نداشتم، من فقط اون 14 سالی که تو ایران بودم اون همیشه تو اون ذهنم بود، مثلا شب با ما میافتیم، با میافت خونه مادر بزرگی با هم دور هم میدم، اونا نبودش، ولی خب شبیهش رو تو دانمارک میدم، گفت خب منم تو ایران داشتم، خب چرا الان مثلا این دلتنگی‌ها رو داشتم تو تنهایی که زندگی می‌کردم اینا.
آقای دکتر خاطرم هست توی برنامه گذشته هم تاکید بر الگو و اهمیت اون از جمله استاد و تعیین مسیر زندگی کردید. الان هم دارید همون رو تاکید می‌کنید که استاد شما هویت شما رو به شما گوشزد کرد.
بله بله دقیقاً، حتی دوستانم که گفتم در برنامه گفتم اینا همیشه می‌گفتن هویتت چیه و من حتی وقتی با خانومم که آشنا شدم ازدواج کردم چه تقریبا 14 سال پیش بود، گفتم که من با الانم که باهاش صحبت میکنم این هویت من 14 سال پیش بحرانش داشتم، من حتی برام تو آمریکا برای فوق دکترا قرارداد امضا کردم که برم آمریکا امضا کنم، همه کاراشو کردم که برم، که باز اومدم ایران و ایران شروع کردم کار کردن. مثلا برای نمونه بگم، اگه بخوام بگم توی مثلا بلژیک که بودم، من مقاله اولی مقاله میگم علمی که چاپ کردم توی یک جلسه بود، یه دیدم خیلی پرخوشگری کردن رو مقاله که چاپ کردم، چون مجله خیلی معتبر چاپ شده بود اینا، بعد خیال میکنم با پارتی چاپ، من مثلا با پارتی این چیزا نیست تو کار ما، کار ما همه میدونن، همه همکارا میدونن که کار پارتی چاپ نمیشه تو مقالات معتبر خارجی. بعد برایشون گفتن که یه استاد پروفسور میشه برگشت من گفت که یا برگرد ایران بعد از دکتر تموم شد یا برو دانمارک، یکی اینا تو بلژیک نمون.
درسته.
من که مثلا تو آمریکا که دو بار سفر کردم، یه بار مثلا یه ماه رفتم اونجا، یه بار یک هفته رفتم، دوباره سفر کردم رفتم مکزیک، بعد برگشتم از مکزیک، اونجا یه روز تو بازداشتگاه بودم که بخاطر اینکه تو ایران به دنیا اومدم. بخونید این چیزا تجربه کردم، بخاطر همین موقعی که تو ایران همه میگن چرا ایرانی، چرا هر روز به من میگن، چرا اگه بفهمم میگن هر جا، بخونید مثل این میمونه که ایران یه ضرب المثل خوب داریم، چی میگید مرغ همسایه قاضی، آره
یه تطمعی از ضرب و مسئله
درسته. حالا دانمارکیش اینه که همسایه چمن همسایه سبزه بگو جونا
مشابه
مشابه داره.
درسته
اینو من داریم، من خیلی این تو خیال میکنم، ولی اگه بخوای بری قنقلهی که ما الان میرسیم مثلا به اون به هدف میرسید، باور کنید ایران به نظرم بهترین جا میتونه برسید، تمام داری، ولی خب شاید یه سری همواریایی هستش که نمیذارن برسیم، اذیت آزاری میکنن که چالشایی بهش که نمیذارن، وگرنه
البته آقای دکتر این چالش ها برای شما اونجا هم اتفاق افتاده.
آره.
ولی حالا توی کشور خودمون به هر حال ممکنه مثل همونجا چالش های درسی و تحصیلی باشه، هرچند شما اشاره کردید در حال حاضر شرایط خیلی بهتر و مناسبتر شده برای تحصیل بچه‌هامون. درسته؟ اما خب میخوام این رو بپرسم، مدرک دیپلمتون ریاضی و فیزیک بود، بعد یه دفعه میرین سراغ لیسانس سلولی مولکولی.
وقتی که وارد دانشگاه شدم سال اولش چند تا واحد داشتیم، سلول مولکولی بود، ریاضی بود، نمیدونم فیزیک بود، و چند تا واحد داشتیم، یک دانشگاه که وارد شدم این دانشگاه اودنسه این چیزش بودش، یعنی سال اول باید می‌گذرونیم واحد رو،
الزامش بودش.
بعد من اون سالگرد دیدم که مثلا هم تو ریاضی خوب بودم هم تو بیوشیمی خوب بودم، بعد این دوتا رو ادامه دادم، بعد دیگه رفت تو حوزه پزشکی و اینجا ادامه داد رفتش بالا تو سلول مولکولی و پزشکی و ادامه داد، من اینجا رو همینجور همون چه که دیدم علاقه مندیامو تو دانشگاه پیدا کردم، دیگه اینجور نبود که معدل چنده، ولی تو اونجا که دیدم که نمرهای بالاتی میگرفت همون دوتا رو ادامه دادم رفتم اونجا، ریاضی و بیوشیمی سلول مولکولی اونجا ادامه دادم.
درسته. پس مسیر رو و در واقع هدفتون رو بعد از لیسانس بهتر متوجه شدین که قرار کجا بدین و چه کاری رو انجام بدین.
چیزی هم که هستش، من همینجور به دانشجوام که میان پلو مثلا صحبت میکنن میگم من نمیدونم چه جوری هستش، تو من استاد آموزشی هستم، استاد پژوهشی هستم و دانشجو موقعی که میام صحبت میکنم من یک لیست رو میذارم، یک چند تا تئوری میذارم جلوشون، میگم خودت انتخاب کن و خود دانشجو باید وظیفه‌اش میام رفتی جای دیگه صحبت کنی، اگه اون بهتره برو پلو اون، وای نستا رو این کار کن، اگه وسط را ولش کنی.
درسته.
اینا رو باید بهشون یعنی میذارم، اینا رو باید مثلا برنامه خانم آرزو یکی از نمونه‌هاش بود که خودش رفته و چند تا سوال گفت من اینو میخوام انجام بدم، این پروژه رو میخوام انجام بدم. و اینی که به نظرم باید دانشجو که من همه تاکیدم همیشه گفتم بچرخه نگاه کنی، من این کارو کردم که الان اینجا هستم، میرفتم میچرخیدم پلو استاد مختلف، میگم کدومش منو جذاب میکنه، کدومش بین‌المللیه، کدومش منو میتونه راه جدیدی برام باز کنه.
به اصطلاح فعال و اکتیو هم بودید.
بله.
خب آقای دکتر، شما الان تو صحبتاتون اشاره کردید، فرمایش کردید که بیشتر استاد پژوهشی هستید تا آموزشی.
بله.
در خصوص پژوهش هم صحبت کنید، چه کاری کردید؟
ما پژوهش، من 10 سال از سال 2000 تا 2008 رو پروتومیکس کار کردم با دستگاه تیف سنجی، همونجوری گفتم توی فوق لیسانس تو گروه جایزه نمایندگی جایزه نوبل بودش، اینا آقای دکتر پیتا خوبساف بودن، اینا سال 2000 که جایزه نوبل تو تیف سنجی، دستگاه تیف سنجی دادن، به ایشون ندادن، همه خیال میکنن میگیره و نگرفتش، به هر صورت بحث سیاسی دارن این چیزا. بعد سال 2008 با همون موزه حوزه پروتومیکس هم وارد اندرف شدم که کار کردم. 10 سال پیش که اومدم ایران 11 سال پیش تو یه کنگره خیلی بزرگی تو باسر انجام شدش، نا دیدم اونجا سخنرانی پروتومیکس خیلی معروف بود، بودن یک دونه سخنرانی بود خانم زهرا زمانی بودش، استاد پاستور بودن درباره متابولومیکس اوگر. بعد از اون رفتم پلوش همونجی کنجکاوی میکردم، کنجکاوی باعث میشه ترسو بذاری کنار.
درسته.
رفتم پلوش، گفتم من میخوام متابولومیکس کار کنم، گفت نه ولش کن
بدون هیچ مقدمه.
آره رفتم پلوش،
پیش فکری پیش زمینی،
نه فقط سخنرانیشون جذاب بود، سخنرانیشون
جذب شدی،
جذب شدم رفتم پلوش، گفتم منم میخوام مثل شما متابولومیکس کار کنم اینا. بعد گفت ولش کن سخت و باید همون پروتومیکس کنم، ولی من پیچون یک زمین یک چیز مشترک تو بین متابولومیکس و پروتومیکس مسپکتومتری همون دستگاه تیف سنجی شروع کردم، بیسیس با دانشگاه الزهرا رفتم، دانشگاه شهید بهشتی رفتم، جای مختلف رفتم، دستگاهی که وجود داره. کنید ما کشور در حال توسعه هستیم و اینو باید قبول کنید، من ملموس اینو قبول میکنم. 10 سال پیش ما 2 تا دستگاه تیف سنجی داشتیم، الان 11 سال بعد ببینید چقدر دستگاه تیف سنجی داریم. ما خیلی پیشرفت کردیم نسبت، یعنی میدونم با تحقیق،
یعنی درصد پیشرفت ما و تعیین پیشرفت ما به تعداد اون دستگاه ها ربط داره.
آره میتونی ببینیش قشنگ میبینی که مثلا ده سال پیش 2 تا دستگاه بشن، یکی آقای دکتر قاسم بود، یه دکتر کارفر دانشگاه شهید بهشتی بود، یکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی داشتن، الان برید همه دارن. دکتر فر، دکتر مهدوی ساری دستگاه رو برای مثلا ما 10 سال پیش یه پروژه تو ایران کلید خوردش که قربالگری نوزادان باشه اینا برای بیماری‌های مختلف کن، دقیقاً دارم. من ممایزه دستگاه رو از داشتم یه مدت می‌کردم اینا. الان ما 10 سال پیش هنوز ما الان 20 تا بیماری کودکان رو تو برنامه که کل کودکان کشور 20 تا بیماری رو قربالگری کنیم.